هستیم تا ساعت 6 بامداد و در این فاصله هم برنامه‌های گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضور شما تقدیم می‌کنیم، با این امید که فرصت داشته باشید و همراه ما بمانید تا پایان این بخش. اما حضور مخاطبان ارجمند به ویژه دوستداران برنامه چهارباغ عرض می‌کنم که موضوع امشب محبت، که خیلی از دوستان از ساعتی پیش هم شروع کردن به تماس گرفتن، در نوبت هستند از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20. حتما یک سری هم پیامکار ارسال کردند، از ساعت 24 پیامکار رو میخونیم و تلفن ها رو پخش میکنیم، پس هرچه زودتر بهتر. خیلی ممنونم، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و همراهان مجله ادبی فانوس و شبکه رادیویی فرهنگ. انشاءالله که مثل همیشه لحظاتتون سرشار از ادبیات باشه. با هفتمین قسمت مجله ادبی فانوس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. همیشه منتظریم که از طریق راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو فرهنگ نقد و نظر شما دوستان فرهیخته رو درباره مجله ادبی فانوس بشنویم. و اما برنامه‌های امروز. صفحه نخست مجله ادبی فانوس اختصاص داره به مرور اخبار ادبی ایران و جهان در هفته‌های گذشته. در اخبار نوشته است عنوان نخستین بخش برنامه امروز. صفحه دوم مجله ادبی فانوس رو اختصاص دادیم به خلوت نیمایی، که همونطور که می‌دونید عنوان درس گفتارهای ارزشمند استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی هستش. در صفحه سوم مجله ادبی فانوس شنونده بخش دوم گفتگوی محمد قائم خانی با محمد رضا وحیدزاده با موضوع رمان و ایمان خواهید بود. خوب، آفتابگردان ها بخش بعدی برنامه خواهد بود. در چهارمین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده درس گفتار دکتر قربان ولیعی درباره شعر حافظ و نگاه های اجتماعی حافظ خواهید بود. سطر و سکانس رو حتما میشناسید، بخشی که اختصاص داره به مرور مهمترین اقتباس های سینمای جهان از شاهکارهای ادبیات. در این برنامه جستاری رو خواهیم شنید درباره اقتباس آکیرو کوروساوا، کارگردان بزرگ ژاپنی، از رمان ابله نوشته رمان نویس برجسته روس فئودور داستایوفسکی. و آخرین صفحه مجله ادبی فانوس اختصاص داره به براده های جان، بریده های رمان. در این بخش همونطور که میدونید بریده هایی از رمان های شاخص ایران و جهان رو مرور میکنید. امروز بریده ای از رمان کشته عشق نوشته نویسنده خوب کشورمون اسماعیل فصیح رو خواهیم شنید. مرحوم اسماعیل فصیح در این رمان دفاع مقدسی خیلی خوب به رنج مردمان مظلوم خوزستان در سالهای جنگ پرداخته.
در اخبار نوشته است
مروری بر مهمترین اخبار ادبی ایران و جهان. این هفته در برنامه در اخبار نوشته از خبرهایی داریم. از روایت حماسه عاشورا در ادبیات اردو از منظر روزنامه مطرح پاکستانی، انتقادات تند نویسنده بریتانیایی به دولت این کشور در رمان تازه‌اش، ادامه جاه‌طلبی‌های فرهنگی ترکیه، کارگردان ایرانی در حال ساخت فیلمی از رمان ضد تبعیض هندی و مادر عمانی برنده بوکر. از شما دعوت می‌کنیم تا گزیده اخبار مهم این هفته را با موضوع کتاب و ادبیات در ایران و جهان بشنوید. رابطه کربلا و زبان اردو رابطه یگانه است. سخن بیراهی نیست اگر بگوییم که متن و ثنایی که ادبیات اردو به امام حسین علیه السلام نثار کرده است، در نوع خود منحصر به فرد است. کربلا به بخش جدا نشدنی ادبیات اردو تبدیل شده است. من نام هیچ شاعر اردو زبانی را به یاد ندارم که چیزی درباره کربلا ننوشته باشند. زبان اردو سالیان سال است که خاطره امام حسین علیه السلام را پاس داشته است. روزنامه مطرح پاکستانی که شریک روزنامه نیویورک تایم نیز هست، افزوده است، همچنان که زبان اردو مکررن کربلا را به یاد آورده است، کربلا نیز در ساخت این زبان با معرفی گونه‌هایی چون مرثیه، قصیده و مانند آن یاری رسانده است. اکسپرس در ادامه به بیشمار شاعر اردو زبان اشاره کرده که درباره حماسه حسینی سرودند و از هر کدام شعری مثال آورده است. از جمله به اشعاری از میرزا غالب دهلوی، میرتقی میر، فیض احمد فیض و البته اقبال لاهوری و نیز کنور مهیندر سینگ بیدی شاعر اردو زبان سیک اشاره کرده است که همگی از واقعه کربلا سرودند. اکسپرس متن اردوی این اشعار را نیز همراه با ترجمه انگلیسی آنها ذکر کرده است. جان لوکاره که احتمالاً بزرگترین نویسنده زنده ادبیات جاسوسی است، در تازه‌ترین رمان خود کابینه کنونی بریتانیا را اقلیتی محافظه‌کار از آدم‌های درجه دهم نامیده است. لوکاره سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز موجب هراس و وحشت نامیده بود و گفته بود عصر ما عصری دشوار برای نوشتن است. رمان نویس 87 ساله در کتاب تازه خود که قرار است به زودی منتشر شود، داستان یک مأمور امنیتی انگلیسی را روایت می کند که درباره آینده کشورش دچار تردید شده و امیدی به آینده بریتانیا با وجود دولت کنونی ندارد. او بارها از ناراحتی‌های خود با دخترش درد دل می‌کند و تصمیم‌های دولت بریتانیا را جنون آمیز می‌خواند. رمان در سال 2018 می‌گذرد و در آن زمان بوریس جانسون هنوز وزیر خارجه بود. لوکاره در سالهای اخیر گاه از زبان خود و گاه از زبان شخصیت‌های داستانش اوضاع بریتانیا و به طور کلی غرب را ناامید کننده دانسته است. رمان نویس بریتانیایی که بسیاری از قصه های او از جمله باغبان وفادار به فیلم درآمده است، ترامپ را نیز نژاد پرست نامیده بود و بارها در زمان جورج بوش به او نیز حمله کرده بود. جاه طلبی های ادبی ترکیه همچنان ادامه دارد. اکنون کوشیده است تا با راه اندازی یک بورس تحقیقاتی مسیر را برای شناساندن نویسندگان ترک به جهان هموار کند. مشابه چنین کاری را پیش از این نمایشگاه کتاب شارجه نیز انجام داده بود. رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران و حقوق مؤلفان ترکیه در همایشی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفته است چالش امروز ما معرفی خودمان به جامعه جهانی است. ما سنت ادبی و فرهنگی غنی داریم اما به دلیل زبانمان منزوی شده ایم. ترکیه در سال 2008 مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود و در مدتی محدود توجه جهانیان را به صنعت نشر این کشور و نویسندگان آن جلب کرد. 5 سال بعد ترکیه مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب لندن بود. با این همه و به رغم چنین تلاش‌هایی که هر کدام مستلزم سالها لابی و صرف هزینه است، هنوز اکثریت نویسندگان این کشور در آمریکا و به طور کلی غرب ناشناخته‌اند. الیف شفق و اورهان پاموک دو ستاره ادبی کشورند اما نویسنده دیگری به شهرت آنان وجود ندارد. آمار و ارقام البته خبر از دست بالای ترکیه در عرصه نشر دارد. تولید کتاب در این کشور از 12500 در سال 2002 به 67000 در سال 2018 رسیده تا بدین ترتیب بازار نشر این کشور در رتبه 11 جهانی قرار گیرد. درآمد سالانه این کشور از کتاب 2.5 میلیارد دلار و شمار فروش کتاب 600 میلیون نسخه است. با چنین آمار حیرت انگیزی جالب است که مسئولان ترک همچنان خود را منزوی می دانند. قبلا در همین ستون از کتاب تازه آراویند آدیگا نویسنده نامدار هندی گفتیم که روز گزینش نام داشت و درباره پدری بود که آینده‌ای درخشان برای پسرانش در ورزش کریکت هند متصور بود و در این حال به فساد در این ورزش نیز می پرداخت. رامین بهرانی، کارگردان مستقل ایرانی، قرار است فیلمی با اقتباس از رمان اول آدیگا یعنی ببر سفید بسازد، کتابی که به فارسی نیز ترجمه شده است. این هنرمند که پیش از این فیلم‌های متعددی از جمله فارنهایت 451 را ساخته است میگوید: یک دهه است که دوست دارم از این کتاب فیلمی بسازم. آدیگا از بزرگترین نویسندگان هندی و برنده جایزه بوکر با نخستین رمانش یعنی ببر سفید به شهرت رسید. فقر، اختلاف طبقاتی و تبعیض دغدغه‌های همیشگی اوست. ببر سفید نیز به نزاع میان فقر و غنی و شهر و روستا در هندوستان معاصر می‌پرداخت. کتابی که به نظر می‌رسید شدت سیاه‌نمایی آن در مورد اوضاع سیاسی و فرهنگی هند در کسب جایزه بوکر بی تأثیر نبوده. آدیگا در ببر سفید تصویری از هندوستان را به خواننده نشان می‌دهد که غریب و تکان دهنده است. بالرام شخصیت اول و راوی رمان مستخدمی فقیر است که ارباب خود را می‌کشد و ثروت او را به چنگ می‌آورد. منتقدان ببر سفید را استعاره از مردم فقیر و صادق هند می‌دانند که اکنون در قفس هستند، اما روزی با شکستن حصارها سر به شورش برمی‌دارند و داد خود را از بیدادگران می‌ستانند. از نظر این منتقدان ببر سفید هشداری است به خصوص به دولت مردان هندی تا زودتر برای این عده چاره‌ای بیندیشند. البته عده دیگری از منتقدان نیز این رمان را نماینده چهره واقعی هند نمی‌دانند و معتقدند چهره‌ای غرب‌پسند از هند ارائه می‌دهد، چهره‌ای لجن‌آلود از کشوری که دارد به سرعت پله‌های ترقی را طی می‌کند. این رمان مخصوصاً ارزش‌های فرهنگی عمیق هندوستان را مخدوش و متزلزل تصویر می‌کند. جوخ الحارسی اولین نویسنده عمانی که کتابش به زبان انگلیسی ترجمه و برنده جایزه منبوکر بین المللی شده است، در گفتگویی با مجله گاردین از خوششانسی خود و همچنین شرایط سخت کشورش عمان در طول تاریخ سخن میگوید. اجرام آسمانی دومین رمان جوخ الحارسی نویسنده عرب زبان در کشورش عمان رخ می‌دهد و درباره زندگی سه خواهر و خانواده‌هایشان و تغییرات اجتماعی در عمان است. ماجراهای کتاب در روستای عمانی می‌گذرد. سه خواهر شخصیت‌های اصلی کتاب هستند. این کتاب با ظرافت و زیبایی خاصی به بیان اوضاع اجتماعی کشور عمان می‌پردازد. از زمانی که بردهداری در آن رایج بوده تا زمانی که به لطف درآمدهای نفتی وارد دوران به اصطلاح مدرن می‌شود. الحارسی در دوره دکترای دانشگاه ادینبورگ درس می‌خواند. فرزندی 8 ماهه داشت و به دنبال خانه‌ای برای اقامت بود و در این میانه هر هفته از خانه‌ای به خانه دیگر نقل مکان می‌کرد تا بتواند آپارتمانی مناسب پیدا کند. با اینکه در دوره دکترا رشته شعر عربی کلاسیک می‌خواندم، اما از من انتظار داشتند به انگلیسی مقاله بنویسم و این موضوع من را دچار استرس کرده بود. یک شب کارهای خانه را انجام دادم، بچه را خواباندم، رایانه‌ام را روشن کردم و به داستانی متفاوت فکر کردم. از آنجا که عاشق زبان مادریم هستم، تصمیم گرفتم به عربی بنویسم. شروع به نوشتن کردم. ابتدا چیزی برایم مشخص نبود، اما بسیار می‌اندیشیدم، بیش از همه به سنت‌های عمان که در حال نابودی هستند. یک دهه بعد اجرام آسمانی برنده جایزه بوکر بین المللی شد و رقبای مهمی چون اولگا توگارزوف را که قبلاً یک بار برنده جایزه بوکر شده بود کنار زد. اجرام آسمانی اولین کتاب عرب زبانی است که موفق به دریافت این جایزه معتبر شده است. مطالب این هفته از نوشته های فیگارو، لاپرس، گاردین، ایبنا و با همکاری گروه ترجمه شهرستان ادب گردآوری شده است.
بله عزیزان همراه، ممنون که در اخبار نوشته است رو شنیدید. بریم با هم شنونده ی بخش دوم برنامه یعنی خلوت نیمایی باشیم. درس گفتاری از استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
خلوت نیمایی، درس گفتارهای استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
خداوند جان خرد کلین برتر اندیشه بر نگذرد. بامداد نیمایی میگفته این فصل دیگری که سرمایش از درون در که صریح زیبایی را پیچیده میکند، یادش به خیر پاییز با آن طوفان رنگ رنگ که برپا در دیده میکند. در حوزه انشا عرض کردم که این مرحله انشا در تمامی مراحل خودش رو نشون میده، خودش رو به رخ میکشه. چرا؟ چون سرانجام شعر نیمایی به خواسته دل شاعره، یعنی اون فردی میتوانه در حوزه شعر به طور کلی، حال ما میگیم نیمایی برای اینکه داریم در این حوزه صحبت میکنیم، وگرنه باز هم تکرار کردیم که نیما یک بار دیگه ما رو ارجاع داد به متون، به متون اصیل و نجیب و درست و پرپیمان پارسی، ارجاع داد ما رو به متن. خود نیما ما رو به متن ارجاع داد، متن بی اضافه، از توحید افقات الاضافات، متنی که اضافاتش ریخته، متن موحد، متن یگانه، متنی که به سمت توحید گام بر می‌داره. و یکی از دلایلی که نیما واقعا خواست که شعر برگرده، شعر غربال بشه، این بود که به حوزه کثرت افتاده بود، پراکنده خانان، پراکنده اندیش مطالبی رو به نام شعر عرضه می کردن. گفت مرده برآمده است، خودش گفت. حالا اینجا انشا، اونجا عرض کردیم که در تمامی مراحل حضور داره. انشا هم یعنی خواسته خود، یعنی شاعری می تواند در این حوزه قد علم بکنه مثل بیدل دهلوی که استقلال فردی داره در حوزه کلام، و بنابراین در حوزه املا هم ما با این استقلال مواجه هستیم.
مجله برای اهالی شعر و رمان، مجله ادبی فانوس.
اما این هفته میخوام که نمونه‌ای را مثل همین یأس موقرانه برگی که بی شتاب بر خاک می نشیند، بی آن که دیده بیند در باغ احساس می توان کرد، در طرح پیچ پیچ مخالف یأس بر خاک می نشیند. بر خاک تو کتاب اینجوری نوشته، بر خاک می نشیند، این یأس موقرانه برگی که بی شتاب بر خاک می نشیند. این الان یک مصرع برجسته، یک مصرع کامل در شعر نیمایی، بر خاک می نشیند. نظر شیوه املایی اینجا الان دقیقا همین گونه نوشته که بر خاک می نشیند. این اولا یک مصرع مستقله، گفتم برجسته نه، چون مصرع مستقل میتوانه مستقل باشه و برجسته باشه، میتوانه مستقل باشه و برجسته نباشه. هر مصرع مستقلی برجسته نیست، مثلا چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای در زندگی ما بودی. یک مصرع نیمایی این الان مستقله، اما آیا برجسته حتی برجسته نیست؟ میتونه برجسته نباشه. اما بر خاک مینشینم بی آن که دیده بیند در باغ، اونم اینجوری نوشته، اینجا اینجوری نوشته، بی آن که دیده بیند، کاما گذاشته، آره، در باغ، اینو اینجوری نوشته، احساس میتوان کرد، اینو به این شیوه نوشته، در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باغ، یأس موقرانه برگی که بی شتاب بر خاک مینشیند، اینو به این شیوه نوشته. حالا آیا نمونه دستخطش هست که به این شیوه نوشته؟ اینجا ما نمونه دستخط رو نداریم. آیا او به گونه دیگه ای نوشته؟ اینها به این گونه نوشتن، بر شیشه های پنجره آشوب شب دارن. اما بیان که دیده بیند در باب احساس میتوان کرد یأس موقرانه برگی که بیشتاب. وزن چیه بچه ها؟ کدوم بهره؟ بهره مضاره، درسته؟ کدوم مصرع توی اینها کاملا یک مصرع برجسته کامل مستقل مضاره؟ یأس موقرانه برگی که بیشتاب مفعول و فاعلات و مفاعیل که بیشتاب بر خاک می نشینند. تا اینجا هم بر شیشه های پنجره آشوب شبنمه. خب حالا میخوام اینو بگم که به نظر شما این اصل نکته اینجا، حتی اگر اینجوری نوشته بر خاک می نشیند، الان کدوم یکی بر خاک نشسته؟ این یا این؟ پایینی بر خاک نشسته دیگه. آره، یأس موقرانه برگی که بیشتاب بر خاک می نشیند. این بیان که دیده بیند در باغ، اینو برای چی در باغ رو بر اساس چه اسلوبی چه املایی اینو برداشته پایین نوشته، اینو جدا کرده کاما گذاشته؟ چرا؟ درسته به نظرتون؟ اون چه نوع نوشتن؟ حتی ما در طول هزار سال شعر فارسی همچین نوشتن داشتیم، اینجوری جدا کرده که ببرد؟ تو یعنی دیداری داری برخورد نه. این در باغ رو آورده پایین برای اینکه باغ رو به رخ بکشه، بیان که دیده بیند در خواهد. حالا شد املای نیمایی، نمونه های دیگر رو نگاه کنید. بر شیشه های پنجره آشوب شبنم، بر شیشه های پنجره آشوب شبنم. این نوشته بر شیشه های پنجره آشوب شبنم. مصرع رو، یک مصرع کامل رو، یک مصرع مستقل رو این شکلی نوشته در کتاب روشن‌تر از خاموشی. به نظر شما کدومه؟ بر شیشه های پنجره آشوب شبنم کدوم یکی درست‌تره؟ بر شیشه های پنجره آشوب شبنم. آفرین، داره از آشوب صحبت میکنه دیگه. بر شیشه های پنجره آشوب شبنم. این یک مصرع رو خودش گرفته دو بخش کرده، در صورتی که مصرع در شعر کلاسیک دو بخش که نشده که، ما شعر حافظ هم میتونیم این کار بکنیم، اما این گرفته دو بخش. اینو ببینید، بر شیشه های پنجره آشوب شبنم. خود واجرای شین چقدر شلوغیه، خود این نقطه ها چقدر شبنم رو تداعی میکنه. شیشه، آشوب، شبنم، میبینید شبنم ها رو، آشوبش رو ببینید. حالا نگاه کنید بر شیشه، حالا اینجا. پس ما وقتی که خود حرف صحبت میکردیم میگفتیم خود حرف داره، الان این حروف دارن بدون اینکه ما شعر رو بخوایم معنی بکنیم دارن معنی رو به رخ میکشن. پس یکی از رازهای، یکی فعلا در این جلسه، یکی از رازهای املای نیمایی در رسم الخط، در نگاشتن، در نوشتن، پرهیز از یعنی و ورود به عالم معنیه. یعنی شعر خودش رو معنی رو، ما یعنی نمیکنیم، پرهیز از یعنی و ورود به عالم معنی. بر شیشه های پنجره آشوب شبنم است، این شیشه ها به این شیوه نوشتار خودش داره نشون میده که چقدر پنجره دچار آشوب شده. بعد اینجوری پنجره بازتره یا اینجوری پنجره دیداری تره یا این شکلی؟ این نحو طبیعیه. خیال خال تو با خود خاک خواهم بود، الان حافظ میگه. حالا بر این اساس فعلا در این جلسه نگاه کنید ببینید کدوم یکی از شعرهای حافظ، یا حافظ بیشتر بخوام نیمایی بنویسیم تغییر میکنه. یک دلیل داره که این مورد بوده، این مورد نبوده. این یک دلیل دیگه، این مورد ما داشتیم بر شیشه ها یا پنجره آشوب شد. ما نمیتونیم بگیم کدوم یکی بهتر، اما میتوانیم بگیم که این نبوده، این بوده. پس این اصلا ما اومدیم آشوب کنیم دیگه، آشوب نه که به هم بریزیم، میگم آشوبم آرامشم توی این نبوده دیگه. بر شیشه های پنجره آشوب شبنم است، این نبوده. بعدم دقت داشته باشید که در این نوع نوشتار آخرش انشاءه. شما، ما میگیم اینجوری باید نوشته بشه، اونجوری هم نوشته میشه، آخرش اون انشاء، یعنی خواسته دل شاعر، اما اون انشاء، اون خواسته دل باید بالاخره علمی بشه. مبنای دل هست، مبنای هوس نیست، بالاخره باید علمی باشه، وگرنه آره درست میگم.
خوشحالیم که شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم، سومین بخش برنامه اختصاص داره به بخش دوم گفتگوی محمد قائم خانی با محمد رضا وحیدزاده درباره نسبت رمان با ایمان. همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، محمد رضا وحیدزاده شاعر و پژوهشگر جوان، نویسنده یک کتاب سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی هستش. با ما شنونده این گفتگو باشید.
انسان مؤمن نسبتش با اجزای عالم چیه؟ آیا همونطور که به صورت غالب در دوره معاصر ما مخالفان رابطه رمان و ایمان گفتن انسان مؤمن نسبتش با عالم صرفا نسبت مثالیه که بعد ما بتونیم حکم کنیم که رمان و ایمان نمیتونن با هم جمع بشن، و یا اینکه انسان مؤمن با استخدام در آوردن عالم مشکلی نداره، و اگه مشکل نداره چطور مشکل نداره و این خودشو چطور در رمان میتونه نشون بده؟
سوال خوبیه. حالا خود مسئله ایمان همیشه با انسان عجین بوده، یعنی شما هیچ موقع هیچ دوری از تاریخ رو پیدا نمی کنید که انسان از ایمان منفک بوده، و اتفاقا دعوای همه انبیا و دعوای در واقع اصلی تاریخ بشریت همین ایمانه، که شما به چی ایمان میارید، و همه سخنی که انبیا داشتن همین بوده. اتفاقا انبیا با مؤمنین گفتگو میکردن، با مشرکین گفتگو میکردن، با بت پرستین گفتگو میکردن، و حتی در اون کسایی که به هیچ دینی هم اعتقاد ندارن باز به یه چیزی ایمان دارن. بشر اومانیست به خودش ایمان داره، ایمان بشر اومانیست به نفس خودش، به قدرت خودش و به اینکه این حق رو داره که عالم رو تصرف بکنه و همه چیز رو مصرف بکنه. و ایمان در واقع همیشه با انسان عجین بوده، به خاطر به حکم انسان بودن. مسئله اینجاست که این جنس ایمان چیه و قرار ایمان از به کجا منجر بشه، از کجا میاد و به کجا در واقع میرسه. اتفاقا با تغییر حال و هوای انسان تو دورهای مختلف و گرایشات جریان‌هایی که حتی سال‌های اخیر توی دهه‌های اخیر ایجاد شده، این مسئله خودشو بیشتر نشون داده. ما شاهد بروز جریان‌های جدیدی از ایمانگرایی هستیم و شاخه‌های جدیدی از ایمانگرایی خودشونو نشون دادن تو ساعت‌های مختلف، از جمله رمان هم. اتفاقا کم رمان ایمانی نوشته نشده تو این سال‌ها، و به تناسب اون در واقع فلسفه‌ها و اون نگرش‌هایی که باهاش مواجه بودیم، و همون میزان مثلا بروز پرفروش‌ترین رمان‌های جهانی تو همه کشورها، رمان‌های پولیه که در واقع یکی از رمان نویسان در واقع معاصرم که به شدت هم از منابع جهانی استفاده کرده، از مولوی وام گرفته، از خیلی از قصه های در واقع کلاسیک وام گرفته و نوع ایمانگرایی رو داره ترویج میده. در واقع رمان هایی که به دنبال ایمانگرایی هستند و مسئله شون مسئله ایمانه و به طرق مختلف دارن ایمان رو دنبال میکنن. اما اون ایمانی که ما داریم ازش حرف میزنیم حتما مختصاتی داره، و ایمانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم باید در پی تأمین در واقع باز بعد دیگه از لذت جویی انسانه، یا نه انتساب به وحی داره و یه غایت دیگه رو برای بشر متصوره و یه مسیر دیگه داره حرکت میکنه.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
واقعا اینجا یه مقدار سوال پیچیده میشه، ولی اگه ما به وحی اتکا بکنیم و به در واقع به متصل بودن انسان به یه منبعی، به یه در واقع ملکوتی اعتقاد داشته باشیم و به انسانهای اعتقاد داشته باشیم که به نوعی به اون منبع لایزال متصلن، به اسمت رسیدن، و حالا شما توی رمان میخواید با اینا چجوری مواجه داشته باشید، اینا رو توی شخصیت، توی کاراکتر پردازی چجوری میخواید به اینا نزدیک بشید، در حالی که ما در واقع تجربه‌ای که از قصه هامون داریم، تجربه‌ای که قصه در دوران مدرن و در واقع مدیوم رمان که میشه وارد جزئیات شد، میشه در واقع به تحولش فکر کرد. انسانی که به اون معنای در واقع از سیاه به سفید رفتن و به معنی خاکستری خودش تحول نداره، بلکه صرفا در جهت تعالیه و داره درجاتش اضافه میشه، پیغمبر، نبی که داره به سمت بالا حرکت میکنه و شما مثلا تحول توی شخصیتش رو به معنای مدرن خودش نداری، من چجوری باید با این مواجه بشم؟ من راجع به مقدسات چجوری میتونم حرف بزنم؟ اینا مسائلی که گره میخوره در این صورت خاص از ایمانگرایی و باید بهش پاسخ بدیم. یه پاسخی که داده میشه میگن که در واقع این مدیوم ما نیست، رمان اقتضای بیان این سخنها رو نداره. رمان ظرف بیان این حرفا نیست و رمان نوشته شده برای انسان اومانیست. در واقع به نوعی برمیگردم به اون نکته اولم و اون دوتا فاصله‌ای که گذاشتم و اختلافی که توضیح دادم. من گمان میکنم این چنین نیست و رمان به عنوان یک ظرف، به عنوان یک در واقع ابزار بیانی جدید، اگرچه سخت، اگرچه راه پرمشقت، اگرچه مسیر طولانی، ولی امکان رو داره که من در این قالب تصرف بکنم و روایت خودم رو